پیک نیمروزی. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و روز بخیر خدمت شما عزیزان شنونده، همچنان همراه باشید با خبرهای نیمروزی و پیک نیمروزی.
اتوبوس ناوگانی که قیمت بلیت آن در 18 روز مانده به اربعین حسینی در بازار سیاه متفاوت شده.
از یک خدمت ساده مثل ارسال و برگزاری مدارک تا فرایند صدور مجوز، همه اینها باید مطابق مواد 67 و 68 قانون برنامه ششم توسعه در پنجره واحد دولت الکترونیک ارائه شود.
چیزی که برای ما در واقع مهرز هست این است که جمعیت یوسفلنگ دیگه از 20 قلاده بیشتر نیست.
از میان عواملی که منجر به حذف تدریجی این گونه کمیاب شده، تجاوز انسان به محدوده زیستگاهی آن از جمله احداث جاده است.
خب، عناوین موضوعی پیک نیمروزی رو شنیدید. همچنان که شنیدید، اولین موضوع اختصاص داشت به بازار سیاه بلیت اتوبوس‌های اربعین. تخته‌گاز برخی رانندگان اتوبوس در مسیر تخلفات و گرانفروشی. گزارش‌های میدونی نشون میده که برخی رانندگان اتوبوس در پایانه‌های مسافری تا چند برابر قیمت مصوب گرانفروشی می‌کنند. همکارم سمری سری به این پایانه‌های اتوبوس زده و در گزارش این موضوع رو بررسی کرده که می‌شنویم.
اتوبوس ناوگانی که قیمت بلیت آن در 18 روز مانده به اربعین حسینی در بازار سیاه متفاوت شده. قیمت‌های لحظه‌ای به خاطر تقاضای زیاد.
تقاضا سوال می‌کنه.
مسافر زیاده، ماشین گیر
نمی‌کنه. 600 تومان. قیمت‌هایی که نرخ مصوب آنها برای اتوبوس‌های عادی و VIP از پیش تعیین و اعلام شده. رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی:
215000 تومان بلیت اتوبوس VIP تا ایلام است. اتوبوس های عادی از تهران به ایلام روال عادیش الان 135 تومن.
هرچند قیمت ها اعلام شد، اما همچنان در قیمت چالش وجود دارد.
ایلام چنده؟
ایلام نداره.
معمولی میخوام بیایش نمیخوام.
معمولی پیدا دارم.
از شما شاید
سر؟
به من از
شما
400 داری. به شما گفت 400؟ چند قیمت هست؟ 215. من الان پرسیدم گفت 400 تومن. خب چرا شما میذارید آزاد سوار کنم؟ الان به من گفت 400 تومان.
موضوع گرانفروشی بلیت را با مسئولان سازمان راهداری در میان گذاشتیم که اینگونه پاسخ دادن. باقر جوان، مدیر کل حمل و نقل مسافربری سازمان راهداری:
هر اون کسی که رفته و با قیمت بالاتر رفته، بالاخره شماره پلاک وسیله نقلیه رو داره، مراجعه بکنه به همکاران ما در پایانهای مسافری. قطعاً اون مبلغ اضافه رو باید اون فرد خاطی برگردونه. حالا علاوه بر این که ممکنه به لغو پروانه فعالیت شرکت یا عدم اجازه فعالیت به راننده یا مالک وسیله نقلیه انجام خواهیم داد.
مشکلاتی که اگر با برنامه‌ریزی مسئولان مربوطه برطرف نشود، همچنان باقی خواهد ماند.
شما عزیزان شنونده میتونید نظر، پیشنهاد و یا انتقادتون رو در خصوص پیک نیمروزی با 30610 پیامک بکنید و ارسال کنید.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز به پیک نیمروزی.
اما رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از آغاز فروش بلیت پروازهای اربعین از 12 شهریور خبر داد. به گفته آقای محمدی بخش، امسال همه 10 فرودگاه بین المللی ایران آماده انجام پروازهای اربعین هستند. پروازهای ویژه اربعین 15 شهریور آغاز میشه. خانم بیکپور:
کنار راه‌های زمینی و ریلی برای رفتن به زیارت اربعین، ناوگان هوایی ایران هم برای اعزام 60,000 نفر از زائران به فرودگاه‌های عراق آمادگی دارد. حمیدرضا سیدی، مدیر عامل شرکت فرودگاه ها:
از همه فرودگاه‌های بین‌المللی و مرز هوایی کشور که بیشتر مراکز استان‌ها هستند، پرواز انشالله پروازه اربعین انجام میشه. شرکت فرودگاه و نامبری هوای ایران آمادگی انجام پرواز رو در همه فرودگاه‌ها داره.
مسیرهای پروازی چند سالی است که با توافق شرکت‌های هواپیمایی در ایام اربعین نرخ ثابتی دارند. از مردم خواسته شده از خرید بلیط با قیمت بالاتر در فاصله زمانی 15 تا 31 شهریور خودداری کنند. رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی:
ما به هیچ عنوان بلیط چارتری در ایام اربعین نداریم. بنابراین هم چارتر کنندگان و هم کسانی که بلیط‌های چارتری رو می‌خرن، من تقاضا می‌کنم که حتما این کارو نکنن، چون به هیچ عنوان اجازه پرواز نخواهیم داد.
محمد محمدی بخش، رئیس سازمان هواپیمایی:
اعلام کردیم، امروز هم قطعی اعلام کردیم، از تهران عدد 6 میلیون تومان هست. از سایر مقاصد متناسب با شرایطی که سازمان هواپیمای کشوری اعلام میکنه قیمت ها متفاوت خواهد بود.
زائران باید پیش از حضور در فرودگاه در سامانه سماح ثبت نام و واکسن های خود را تزریق و بلیط معتبر خریداری کنند، چون بلیطی در فرودگاه فروخته نخواهد شد. سعید چلندری، سرپرست فرودگاه امام خمینی:
خواهش میکنیم که عزیزان حتما با تیکت بلیط در دست داشته باشن. زائران عزیز که توفیق تشرف پیدا میکنن حتما اون گواهی دو دوز تزریق واکسن یا تست PCR رو همراه خودشون داشته باشن.
بلیط هواپیما در ایام اربعین امسال صرفاً در سامانه‌های شرکت‌های هواپیمایی خرید و فروش می‌شود و هر بلیطی خارج از این مجموعه جعلی و فاقد اعتبار است. سازمان هواپیمایی به زائران توصیه کرده تا مراقب سوء استفاده وبگاه‌های جعلی فروش بلیط و تخلفات اونها باشن و شکایت خودشون رو در سامانه حقوق مسافر این سازمان ثبت کنند.
در این روزها که سفر اربعین ادامه داره، سعی می‌کنیم که اطلاع رسانی خوبی در خصوص این روزها و این ایام برای شما عزیزان داشته باشیم. پل ارتباطی ما با شما همچنان 30610 هست. با ادامه پیک نیمروزی همراه باشید. به گفته مدیر کل توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان، بیش از 450 مرکز مشاوره تخصصی ازدواج زیر نظر معاونت جوانان وزارت ورزش فعال هست. آقای متقی فر گفته که به زودی نوبت‌دهی و ارتباط با این مراکز از طریق درگاه ملی خدمات دولت الکترونیک در دسترس خواهد بود. همکارم ابراهیمی و گزارشی در این باره.
از یک خدمت ساده مثل ارسال و برگزاری مدارک تا فرایند صدور مجوز، همه اینها باید مطابق مواد 67 و 68 قانون برنامه ششم توسعه در پنجره واحد دولت الکترونیک ارائه شود.
مفهوم دسترسی عام مردم از یک پنجره به همه خدمات و داده‌های دولت باشه.
چند سالی است که معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان فرآیند صدور مجوز از جمله مجوز مرکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده را به صورت الکترونیکی صادر می‌کند. متقی فر، مدیر کل توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان:
یکی از مجوزهای چهارگانه وزارت ورزش و جوانان مجوز مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده هست.
زاره، معاون برنامه‌ریزی توسعه فناوری وزارت ورزش و جوانان:
هر عزیزی که در کل کشور مخصوصا شهرستان‌ها رو ما استقبال می‌کنیم، دارای پروانه نظام روانشناسی هستن و پروانه فعالیت دارن، از طریق درگاه سایت وزارت ورزش و جوانان میتونن اقدام کنن برای اخذ مجوز.
تا الان 42 درخواست به سامانه واصل شده که در حال رسیدگی است.
به زودی هم انشالله این درگاه متصل خواهد شد به درگاه ملی مجوزها.
با توجه به قانون تمامی دستگاه ها و سازمان ها موظفن تا پایان شهریور ماه ارائه خدمات خود را در بستر پنجره واحد دولت الکترونیک گسترش دهند.
شما شنونده های عزیز، به خصوص جوانان و مشاوران حوزه ازدواج، میتونید نظر و یا پیشنهاد خودتون رو در خصوص این گزارش برای ما پیامک کنید به شماره 30610.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
ساعت 14:39 است و شما همچنان شنونده پیک نیمروزی هستید. روز نهم شهریور ماه یاد روز آسیب دیدن گروهی از یوزهای ایرانی در شهرستان بافق، روز ملی یوز پلنگ ایرانی نام گرفته. تعداد یوز پلنگ آسیایی در کشورمون به دلیل تجاوز انسان به زیستگاه‌های این حیوان به زیر 20 قلاده رسیده. حفظ ذخایر ژنتیکی و تکثیر در اسارت از جمله راه‌های جلوگیری از بقای این گونه جانوری ارزشمند است. همکارم مشیری گزارشی تهیه کرده در این باره که می‌شنویم.
یوز پلنگ آسیایی یکی از سریع‌ترین گونه‌های زیستی در جهان که حالا در ایران نفسش به شماره افتاده است. اکبری، معاون سازمان حفاظت محیط زیست:
چیزی که برای ما در واقع مهرس هست این است که جمعیت یوز پلنگ دیگه از 20 قلاده بیشتر نیست.
در 28 سال گذشته 43 قلاده یوز پلنگ در ایران کشته شدند، یعنی هر دو سال به طور میانگین 3 یوز ایرانی تلف شده. با در نظر داشتن میزان پایین زاد و ولد یوز پلنگ، تلف شدن 1.5 یوز در سال به معنای قرار گرفتن این گونه در مسیر انقراض کامل است. تا همین چند سال پیش نیز در استانهای خراسان شمالی و جنوبی، اصفهان، کرمان، یزد و سمنان هنوز ردی از یوزها دیده می شد. اما حالا گویا تنها مکانی که یوزها در آن دیده می شوند منطقه حفاظت شده توران در استان سمنان است. قربانی محیطبان:
ما اینجا 4 قلاده یوز داریم. زیستگاهش اینجا به اون استرس و چیزا رو نداره. جیره قلادهشون هم کامل مصرف میکنند و در سلامت کامل هستن همشون.
از میان عواملی که منجر به حذف تدریجی این گونه کمیاب شده، تجاوز انسان به محدوده زیستگاهی آن از جمله احداث جاده است. خیرآبادی، معاون اداره کل محیط زیست گلستان:
پلنگمون 18 مورد تصادف داشتیم منجر به مرگ.
اکبری، معاون سازمان حفاظت محیط زیست:
ما از ابتدای دولت هم مکاتبات متعدد رو شروع کردیم، با وزارت راه و رایزنی های رو داشتیم. متاسفانه تا حالا این مکاتبات ما هیچ گونه پاسخی از طرف اونها نداشته. الان در همون محدوده در واقع عباس‌آباد به شدت نگرانیم، چون در واقع یک یوز ماده با 4 تا توله کوچک در 7 کیلومتری جاده دارن زندگی میکنن و اینها احتمال عبورشون از جاده خیلی زیاد هست.
گرچه حفظ ذخایر ژنتیک و تکثیر در اسارت از جمله برنامه‌های در دست اجرا برای حفظ نسل یوز ایرانی است، اما به نظر میرسد که اولویت دادن به حفظ همین گونه‌های موجود با اقداماتی نچندان هزینه بر در مسیرهای گذر این حیوان در پیرامون جاده‌ها، همانند فنس‌کشی، نورپردازی و نصب تابلوهای هشدار دهنده، اثری عمیق‌تر در حفظ همین تعداد اندک یوز ایرانی داشته باشد.
امیدواریم که بتونیم با تمهیداتی که اندیشیده میشه در واقع نسل یوز پلنگ ایرانی رو حفظ بکنیم و در بقای اون در واقع بکوشیم. با ما در ارتباط باشید با 30610. اگر موضوع و یا سوژه پیشنهادی دارید میتونید به همین شماره برای ما پیامک کنید. خداوند یارو نگهدارتون باشه.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم حضور شما همیهنان عزیز، شنوندگان گرامی و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بعد از ظهر چهارشنبه شما به خیر باشه انشاءالله. ساعت 14:44 هست، چهارشنبه نهم شهریور 1401، سوم صفر المظفر 1444 هجری قمری، و افتخار داریم با بخش دوم برنامه های رادیو معارف در خدمت شما سروران گرامی باشیم. من مصطفی اسماعیلی در این بخش انشاءالله در خدمتون خواهم بود، به اتفاق همکاران ارجمندم آقایان اکبر طالب نیا تهیه کننده، سعید رحیمی صدا بردار و مصطفی فراهانی هماهنگی پخش با برنامه های این بخش که خدمتون عرض خواهم کرد. تا لحظات دیگر نقد و نظر پخش میشه و بعد از اون هم خاطرات ماندگار رو با موضوع خاطرات دوران دفاع مقدس خواهید شنید. پس از اون ساعت 16 روایت عشق رو تقدیم شما میکنیم که موضوع این برنامه مصاحبه با مادران و همسران شهدا هست، و بعد از اون هم 16:30 مسیر عاشقی رو تقدیمتون میکنیم و نمایش برنگ خورشید در این مجموعه تقدیمتون میشه. ساعت 17 همکارانم با برنامه زنده در مسیر بهشت در خدمتون خواهند بود، تا ساعت 18 که پرسمان اعتقادی با پاسخگویی حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شاهرودی تقدیمتون میشه و ایشون پاسخ گفتن به سوالهای اعتقادی شما عزیزان. 18:45 سخن عشق رو میشنویم که در این برنامه حجت الاسلام محتشمی به بیان نکاتی از غزلیات حافظ میپردازند. گزیده از سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو در کلام امام در برنامه کوتاه مدت کلام امام خواهیم شنید، و ساعت 19 هم آخرین اخبار جهان اسلام رو در این بخش خبری خواهید شنید. پس از خبرهای جهان اسلام ابتدا روایت کتاب بریده بریده در برنامه روایت کتاب تقدیمتون میشه، و 19:30 هم خانه دوست رو پخش میکنیم که برنامه است ویژه از آن مغرب از رادیو معارف، که با این برنامه به استقبال اذان مغرب به افق قم میریم در ساعت 19:53 ملتمس دعای خیرتون هستیم در لحظات اذان و نیایش، و انشاءالله دعاگوی شما هستیم در جوار بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. ضمناً غروب آفتاب هم به افق قم ساعت 19:35 هست. بعد از برنامه خانه دوست برنامه منشور امیر تقدیم شما عزیزان میشه ساعت 20:20، و حجت الاسلام و المسلمین محدثی در ادامه بررسی نامه های کتاب گرانسنگ نهج البلاغه به بررسی نامه 36 میپردازند، و ساعت 20:35 هم گنج سعادت رو تقدیم علاقمندان میکنیم، موضوعش آشنایی با فضایل و رذایل اخلاقی است و حجت الاسلام و المسلمین الهی در این باره صحبت میکنند. ساعت 21 خبرهای معارفی رو همکارانمون به اطلاعتون میرسونند، و بعد از خبرها اولین برنامه که میشنوید برنامه برکرانه نور هست، و در این برنامه مفسر ارجمند حضرت آیت الله جوادی آملی به تفسیر آیه 14 سوره مبارکه آل عمران میپردازند. بعد از اون هم ساعت 21:40 برنامه حریم زندگی پخش میشه که این برنامه موضوعش اهمیت عفاف در جامعه هست، و امیدوارم که این برنامه هم مورد نظرتون قرار بگیره. آخرین برنامه ما در بخش دوم هست که انشاءالله بعد از اون هم همکاران ما در بخش بعدی بخش سوم ساعت 10 خدمت شما خواهند رسید. امیدواریم این عزیزان رو هم همراهی کنید. اگر درباره برنامه‌های رادیو معارف نقطه نظری داشتید، پیشنهادی داشتید و انتقادی داشتید، و یا حتی از برنامه‌هایی که به صورت پرسش و پاسخ هست سوالی داشتید، حتما با همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرید با این عزیزان، و شماره های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 در اختیار شما هست تا با این عزیزان تماس بگیرید، صحبت کنید و نظر یا سوالتون رو مطرح کنید. انشاءالله این عزیزان سوالات و نظرات شما رو به همکاران برنامه ساز ما منتقل خواهند کرد. ضمناً میتونید به 30553 هم پیامک ارسال کنید و از این طریق هم با ما در ارتباط باشید. خوشحال میشیم که ما رو راهنمایی کنید. ضمن این که با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم میتونید تماس بگیرید و پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو مطرح بفرمایید درباره برنامه‌های رادیو معارف و همینطور دیگر برنامه‌های سازمان صدا و سیما. ضمن این که به 30162 هم میتونید پیامک ارسال کنید. بسیار ممنون هستیم که رادیو معارف رو انتخاب کردید و ما هم با افتخار در این بخش در خدمت شما بزرگواران هستیم. از جوار بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هر کجا که هستید براتون آرزوی سلامتی و آرامش میکنیم و ملتمس دعای خیرتون هم هستیم و امیدوارم که با برنامه‌های مورد علاقتون در این بخش ما رو همراهی بفرمایید. رسیدیم ساعت 14:50 و زمان پخش برنامه نقد و نظر که از علاقمندان دعوت میکنم این برنامه که موضوعش امر به معروف و نهی از منکر هست به مدت 40 بشنوند.
موضوع گفتگوی امروز ما بحثو از اینجا آغاز بکنیم جناب دکتر.
خیلی مهمی رو اشاره کرده. ببینید من تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب.
خب چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو به
کجا خرج چون کجا داره خرج میشه. من نمیدونم کجا داره خرج میشه.
این قضیه اعتقادی ندارم که مدیریت
نهایی اگر بخوام بدم یه دو تا جمله کوچولو هم خیلی خرج
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف. با مجموعه نقد و نظر در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز در ادامه مباحثی که در باب قیام سید الشهدا و اهداف قیام حضرت تقدیم شما کردیم انشاءالله با حضور کارشناسان محترم مباحثی رو تقدیم شما خواهیم کرد. به تناسب بحث هدف قیام حضرت ابا عبدالله حسین ورود پیدا کردیم به مسئله امر به معروف و نهی از منکر و در برنامه قبل به شکل مستقل از این فریضه بسیار مهم دینی بحث کردیم با حضور کارشناسان محترم حجج اسلام دکتر حسن بوسلیکی و جناب آقای دکتر مهدی فصیحی. جناب آقای دکتر فصیحی سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان و مهمان محترم دارم در خدمتتون.
خیلی ممنون و اینکه قبول زحمت کردید در برنامه حضور پیدا کردید. جناب دکتر فصیحی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستند، متخصص در بحث‌های اخلاق و فلسفه اخلاق. آثاری رو در حوزه رشد اخلاقی دارن، کتاب مستقل و مقالاتی در این حوزه. کارشناس دیگری که در خدمتشون هستیم جناب آقای دکتر بوسلیکی هستن که خدمت ایشون هم سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم و همچنین جناب آقای دکتر فصیحی سلام عرض می‌کنم. با امیدوارم که بتونیم بحث مفیدی رو در خدمتتون باشیم.
ان شاء الله. خدمت شما هم خوش آمد میگم. جناب آقای دکتر بوسلیکی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی هستن، دارای آثاری در حوزه بحث‌های اخلاقی، کتاب تعارض اخلاقی و دانش اصول فقه، همچنین کتاب نظریات کلاسیک شناختی تحولی در رشد اخلاقی از جمله آثاری است که جناب آقای دکتر بوسلیکی به حوزه نشر راه دادند.
رادیو معارف
نقد و نظر.
در برنامه قبل در باب فریضه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از اهداف قیام حضرت سید الشهدا کارشناسان محترم به اصل ضرورت این فریضه اشاره کردن، هم به جهت عقلی و هم به جهت ادله فراوان نقلی این فریضه وجوب داره و ازش نمیشه به این راحتی عبور کرد و اگر نسبتی بسنجیم بین فرائض دینی، مسئله امر به معروف و نهی از منکر از جایگاه بسیار ویژه و خاصی برخوردار است. وجهش هم با یک تأمل بسیار ابتدایی نشون داده میشه و خودش رو به راحتی در میان دیگر فرایض از جهت اهمیت برتر نشون میده و اون به جهت ارتباطی است که با مسئله فلاح و سعادت اجتماعی داره و به گونه این سعادت اجتماعی گره خورده به این فریضه بسیار مهم. به همین خاطر کارشناسان محترم از آیات قرآن و روایات استفاده کردن و این مسئولیت اجتماعی رو ترسیم کردن و به ابعاد خاص مسئله امر معروف و نهی از منکر و به خصوص شرایط اون اشاره‌ای داشتن. تحلیل واژگانی از واژه امر صورت گرفت و همچنین واژه معروف و دیدگاه‌هایی که در این حوزه وجود داره اشاره شده. معروف در تعبیر لغت عرب به معنای شناخته شده است، ولی خب همین واژه شناخته شده بودن سوالاتی رو مطرح میکنه. شناخته بودن برای چه کسی؟ فطرت، عقل یا عرف اجتماعی؟ به تناسب بحث عرف اجتماعی جناب آقای دکتر بوسلیکی طرح بحث کردن که آیا عرف اجتماعی اینجا میتونه ملاک باشه یا نه. اگر جامعه هنجاری رو بپذیره که با موازین شرعی سازگار نباشه، با اون چیزی که در دین آمده سازگار نباشه، آیا اینجا هم لازمه که ما ورود پیدا کنیم و امر به معروف داشته باشیم یا خیر؟ این طرح بحثی بود که در انتهای برنامه قبل شکل گرفت، ولی به جهت اتمام برنامه قبل و عدم فرصت پاسخ اون باقی مونده که همین رو پرسش برنامه امروز قرار میدم از جناب آقای دکتر بوسلیکی که ببینیم چه پاسخی جناب استاد مطرح میکنن.
بله، من برای اینی که مسئله یه ذره ابعاد حساس‌تری پیدا بکنه بذارین اینجوری سوال رو بازطرح بکنم. بخش زیادی از مردم در واقع تحت سیطره ساختارها هستند.
بله،
یعنی شما نباید رفتارهای خطای یه نفر رو فقط منصوب به خودش بدونید. به خصوص اگر یه خطایی داره زیاد تکرار میشه. بذارید مثالی رو تقدیم بکنم. یکی از اساتید این مطلب رو میگفت، من این مثال رو میخوام مطلبشون رو در قالب این مثال بگم. شما مثلا صبح از خونه در میایین، جلوی خونتون یک بولواری بوده، اخیراً یه قسمتی از این بولواری دور برگردون گذاشتن، منتها دور برگردون فقط اینوریه، یعنی فقط تو مسیر شما میشه ازش دور زد، طرفی که از مقابل میاد و نباید دور بزنه. فرض کنید همون صبح که حرکت میکنین جلوی چش شما یه نفر از اونجا خلاف دور میزنه، با خودتون میگین عجب آدمیه ها، هنوز خود شما دور کامل نزده یک دیگه هم دور میزنه، میگین عجب آدمایی پیدا میشن ها. از اونجا هنوز دور نشده تو آینه ببینین دو سه تا دیگه هم دور زدن، ببینین هی میگین عجب آدمیه، چرا راننده هایی پیدا میشن. ولی وقتی از یه تعدادی بالاتر میره، شما اگه آدم معقولی باشین نباید بگین عجب آدمیه، باید بگین عجب خیابونی طراحی کردن،
درسته؟
عجب دوربرگردونی طراحی کردن، یعنی اون ساختاره تخلف خیزه،
مثلا
اصلا ساختاره بدچیده شده شد. یه وقتایی یک نظام حاکم، حالا این نظام حاکم ممکنه تو اداره باشه، آیین‌نامه ها و قوانین و مدیریت، توی سازمان باشه مدیریتش، اسناد بالادستیش، توی کشوری باشه نظام حاکمیتی به حکومتیش، تو سطح دنیا باشه نظام‌های حاکم دنیا، از رسانه‌های بین‌المللی که دارن تا سازمان‌های بین‌المللی یا قدرت‌های استکباری، خلاصه یک نظام حاکمی داره مناسبات رو یه جوری میچینه
که فساد خیز باشه،
پایین دست مجبورن اصلا اینجوری رفتار کنن. اون کارگر بیچاره‌ای که بیمه نداره و روزمزده اصلا باید این کارو بکنه، کارش راه نمیفته اصلا، نمیشه. اون وقت ما هی بیاییم اون کارگره رو نهی از منکر بکنیم. خب اگه تو راست میگی برو اون بالا دستگاه رو درستش بکن، اون ساختاره رو درستش بکن اگه زورت میرسه. من بخوام با عرض معذرت برای اینکه به خودهامونم یه نهی بیزده باشم، من روی منبر بیام یه مطالبی رو القا بکنم، اون کسی که پای منبر نشستم واسه همون داره سینه میزنه. حالا شما یه باور غلطی رو تو اون آقا پیدا بکنی، بعد بری به خودش تذکر بدی.
درسته.
اگه شما جرأت داری به خود من منبری بگو. اصلا من اینو سر منبر نمیگفتم، اون بنده خدا از کجا اینو دریافت کرده؟ لذاست که دارم عرض میکنم یه وقتایی ما میگیم آیا نهی از منکر تو لایه ساختارها و هنجارهای عمومی حتی آری یا نه، ما علیه یک نظام حاکمی که تشخیص میدیم داره اشتباه میکنه. عرض کردم نظام حاکم تو لایه های مختلف ها، مثلا مدیریت سازمانمون آیین‌نامه‌های اداره‌مون، یا نه توی کشور، یا نه تو سطح دنیا. همه اینا رو فعلا میگم نظام حاکم و مسلط. میخوام به این پاسخ بدم. ببینین هر اقدام مخالف حرکت در خلاف جهت اجتماع هزینه داره. هزینه های اجتماعی داره، هزینه اقتصادی داره. شما یه اعتراض ساده بکنی هزینه داره، تعارف نداریم. هزینه های امنیتی داره، اقتصادی داره، اجتماعی داره.
بالاترین هزینه شون هم امام حسین.
بله.
دقیقاً.
لذا مثل همون سوالی که تو اخلاق جنگ میپرسن، تو اخلاق جنگ سه تا سوال مهمه. تحت چه شرایط اخلاقی جنگ رو باید شروع کرد؟ سوال بعدی، تحت چه شرایطی باید جنگید؟ یعنی روش‌های عادلانه جنگیدن. سه، تحت چه شرایط اخلاقی جنگ رو باید تموم کرد؟ مثلا به پیروزی برسیم حتما به جنگ رو تموم کنیم. شبیه همین واسه اقدام‌های اعتراضی میشه مطرح کرد. چرا؟ چون اعتراض و حرکت برخلاف جهت